بهمن 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نت بَأُوا عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْتَدِينَ. آیه 74 سوره یونس. آیه شریف اخبار می‌دهد ذات اقدس اله این که بعد از جناب نوح پیامبرانی را فرستاده است. بعد از این که نوح را فرستاد و قوم نوح هلاک شدند، اونایی که نجات پیدا کردند در طوفان نوح، اینا تناسل پیدا کردند، بعد تناکه و کسرت پیدا کردند، لازم شد که بعد نوح خدا پیامبرانی را بفرستد و این پیامبران آمدند با حجت‌های روشن و معجزاتی که دال بر صدقشون بود. لکن این پیامبران آمدند، اما چه اتفاقی افتاد؟ همون اتفاقی که همیشه می افتد. ملاحظه بفرمایید آیه را. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. ثم به جهت تراخی رتبی است، نه تراخی زمانی، به خاطر اینکه تراخی زمانی را تو خود آیه دارد. به چی دارد؟ من بعدهی. بنابراین تراخی زمانی در آیه ذکر شده، مراد تراخی رتبی است با این ثم بعثنا. برانگیختیم ما، مبعوث کردیم ما، و اصنا فعل ماضی و فاعلش. من بعدهی ضمیر میخورد به کی؟ به نوح پیامبر. بعد از نوح ما فرستادیم رسولن. رسولن مفعول به و اصنا. خب رسولن جمعه، پس اینا بیش از یکی و دوتا بوده اند. اینا پیامبران بعد از حضرت نوح اند و قبل از جناب موسی. یعنی حد فاصل بین نوح و موسی. چرا؟ چون در آیه بعدی داستان موسی رو اشاره می کند، میگه ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون. بنابراین اینی که تو این آیه رسولنی که می فرماید، مراد از این رسولن پیامبران حد فاصل جناب نوح و موسی است. در این فاصله ما یه پیامبرانی داریم، امثال هود، صالح، ابراهیم، لوط، شعیب، و غیر اینا. غیر اینا دیگه کیست نمیدانیم کیست، لکن از آنجایی که در قرآن کریم میفرماید ما برخی از پیامبران رو برای تو قصهشون رو تعریف کردیم و نام بردیم، بنابراین ممکن است در این فاصله ده ها بلکه صدها چی پیامبر دیگر هم باشند که ما اونا رو نمیشناسیم، ولی اونایشون که در قرآن قصهشون ذکر شده و شناسایی ما کرده ایم به برکت قرآن، اینا هستند. خب ما فرستادیم پیامبرانی را الی قومهم، پیامبران آمدن به سوی قومشان، یعنی بعثنا کل رسول الی قومه، هر پیامبری مبعوث شده است به سوی قوم خودش. فجاؤهم فا تفریع، تفریع بر بعث، تفریع بر بعث این است که وقتی اینا برانگیخته شدند این پیامبران، جاؤهم، جاؤ آمدند، خب یعنی جا الرسولو، هم برمیگردد به چی؟ به قومشون. یعنی بعد بعثت هر رسولی آمد به سوی قوم خودش و شروع کرد به تبلیغ و وظایفی که بر عهده دارد. خب وقتی که پیامبران آمدن، پیامبران که با دست خالی نمیان، پیامبر دستش پر است، لکن پر از چی؟ پر دلیل و حجت و بیانه. لذا فجاؤهم آمدند این پیامبران پیش اقوام خودشون بالبینات، با یه چیست اینجا؟ با یه ملابسته، یعنی مجیء پیامبران ملابست داشت با بینات، یعنی هر پیامبری قوم خودش را آمد در حالی که تبلیغ رسالت و پیامبری خودش رو می کرد و همه اینا ملابس بود با بینات، همراه بود با بینات. چرا؟ آورد، ولی آوردنی که با همون بعثته، با همون تبلیغ رسالته، به همراه آن بینات را هم آوردن. خب بینات که جمع بینه، بینم به معنا دلیل چی؟ روشن و واضح، دلیلی که هیچ کس قابلیت انکارش را ندارد. مراد از بینات اینجا چیست؟ ظاهراً مراد از بینات به قرینه سیاق که از بقیه آیه معلوم می شود، مراد از بینات معجزات اقتراحیه هست، یعنی معجزات پیشنهادی. ببینید انبیا یه معجزاتی رو با خودشون می آوردن، یه معجزاتی از طرف مردم به اونا چه داده می شد؟ پیشنهاد داده می شد که مردم درخواست این معجزات رو داشتن. و نوعا معجزات پیشنهادی مردم به جهت برطرف شدن چه بود؟ مشکلات خودشون بود. بنده خدا کچله می آمد می گفت اگه تو پیغمبری من مودار بشم. کوره می آمد می گفت چی؟ من بینا بشم. شله می آمد می گفت چی؟ من مریضه می آمد می گفت من مرضم برطرف بشن. و قص الهاز، یعنی انبیا معجزات اقتراحیشون این بود دیگه. چون مردم همین الان شما نگاه کنید، خلق خدا که میرن زیارت همه میرن برای چی؟ برای این که بله اون درخواستی رو که دارند، حاجتی رو که دارند از امام بگیرن. و همه ی حاجتام در همین مایه هاست. دقت میکنید؟ یعنی حالا یا در قضایای جسمی و بهداشتی و پزشکی است، یا در قضایای مثلا زن ندارد، شوهر ندارد، خونه ندارد، مغازه ندارد، چه ندارد، از این اوضاع. یعنی غالب اون درخواست های مردم تجاوز از این امور نمی کند. نسبت به معجزات پیشنهادی نزد انبیام همین بوده است. حالا بعضیشون البته معجزات پیشنهادی بالاتری داشتند، یعنی اینکه میاد میگه ماه رو دو نیمش کن، یا اینکه این سنگ ریزه شهادت بدد تو پیغمبری، یا اینکه او درخت که ته صحراس بیاد اینجا و شهادت بدد درخت به نبوت تو، و امثال ذلک، آنچه که برای پیامبران واقع شده. او وقت توجه بکنید که معجزه وقتی بر دو قسمه، یکی معجزات ابتدایی که انبیا میارن، دو معجزات اقتراحی که مردم پیشنهاد میکنند و پیامبر میآورد. نسبت به معجزات ابتدایی اگر مردم کافر بشن، بله اون عذاب دنیا و آخرتشون هست به علت کفرشون. اما معجزه اقتراحی با معجزه ابتدایی با هم تفاوت داره. پیامبران دلیلی وجود ندارد بر این که وظیفه داشته باشند معجزه های پیشنهادی مردم را قبول کنند. اما اگر پیامبری قبول می کرد، بعد از معجزه اقتراحی که خودشون پیشنهاد داده بودند، اگر اینا ایمان نمی آوردند، عذاب استیصال برشون نازل می شد. عذاب استیصال با همزه و صاد، یعنی عذاب ریشه‌کنی، یعنی نابود می شدن. سر اینی هم که انبیا زیر بار معجزات پیشنهادی نمی رفتن همین بود. چون اگر خلق بعد این معجزه پیشنهادی ایمان نمی آوردند، از بین می رفتند. یعنی اون معجزه پیشنهادی رو اگر پیامبر اجابت کند و بیارد، اینا باید مؤمن بشن دیگه، چون دیگه راهی برای انکار وجود ندارد. اگر مؤمن شدن فهوه، غالبا اینا ایمان نمی آوردن. اینا قصدشون چه بود؟ بازی و سخره و بله بفرمایید که ملعبه بود. بله. و وقتی که ایمان نیارن بعد معجزه پیشنهادی، عذاب استیصال، یعنی یه عذاب دنیوی که تمام هستی اینا را، بنیاد اینا را برباد می داد. همشون رو از بین میبرند. این داستان چیست آقا؟ داستان معجزه پیشنهادیست. میگه با این حال پیامبرانی که بعد از نوح آمدند حتی معجزات پیشنهادی را هم اجابت کردند و آوردند. خب آیا این جماعت، این اقوام حتی معجزات پیشنهادی رو که دیدند آیا ایمان آوردند؟ میگه فما کانو، فا باز تفریعه، تفریع بر فجاؤهم بالبینات. پس از این که اینا بینات رو پیامبران آوردن، معجزه های پیشنهادی را آوردن، ما کانو، مای نافیه، ما کانو، اینا اینجور نبودند که لیؤمنو. لیؤمنو لامش لام جهده، لام نفیه، مبالغه می کند. چرا؟ انتفاع ایمان را از اینا، به قایت انتفاع، یعنی تأکید مای نافیه است. ما کانو لیؤمنو، اینا تحت هیچ عنوان ایمان چی؟ نیاوردند. کانو سر فعل مضارع در بیاد میشه ماضی چی؟ استمراری. علی نحو استمرار، حتی بعد از معجزات پیشنهادی خودشون که اجابت شد و پیامبران آوردن، اینا مطلقا ایمان نیوردن. خب ایمان نیاوردن به چی؟ به ما کذبو بهی من قبلو، ایمان نیاوردند این امتها به آن چرا که تکذیب کرده بودند بدان. این امتها چی را تکذیب کرده بودند؟ پیامبرانشون را. بعد از چی؟ بعد از این که پیامبران آمدند و معجزات خودشون را به عنوان دلیل نبوتشون عرضه کردند، اینا پیامبران را تکذیب کردند. با این حال که تکذیب کردند، گفتن اگه شما راست میگین پیغمبرین، اینایی را که ما میگم بیارید، یعنی معجزات پیشنهادی. پیامبرانشون معجزات پیشنهادی را هم اجابت کردند و آوردن، بازم اینا چی؟ ایمان نیاوردند نسبت به آن چیزی که از قبل تکذیب کرده بودند. چیا تکذیب کرده بودند؟ نبوت انبیایشون را من قبل. من قبل چی؟ من قبل بینات، من قبل معجزات پیشنهادی. پیامبر آمد با معجزه خودش، گفتن دروغ میگوی، تو پیغمبر خدا نیستی. اگه پیغمبر خدایی، این کاری که ما میگویم رو بکن، این معجزه رو بیار. همون معجزه رو هم آورد، بازم چه کردن؟ تکذیبش کردن. من قبلو، من حرف جره، پس قبلو چرا مذمومه؟ بله؟
آیاته دیگه، آیاته مبنی برزن.
بله، من قبلو، قبل اسم مبنی بر ذمه، چرا مبنی بر ذم است؟ به خاطری که از اضافه بله جدا شده است، یعنی این بوده است من قبل البینات، خب اضافه به بینات شده بوده است، بعد از اضافه گرفته شد، وقتی که از اضافه گرفته بشد ذمه داده میشد و مبنی بر ذم میشد. لذا بله مبنی بر ذمه ولی حرف جر درش اثر نمیکنه. یعنی من قبل معجزات پیشنهادی. خب این تیکه این قسمت آخر آیه یه نکته ای دارد که باز بعضی بلد نیستن معنا کنن. کذالک، خب این چنین است، خب اشاره دارد به عدم ایمانشون. عدم ایمان این اقوام پیامبران به چه خاطر است؟ میگه کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ما طبع میکنیم. طبع چیه؟ ختم، مهر. ما مهر میکنیم. عرب ها در یه جایی رو که میبندن، همین الان هم همین جوره دیگه، وقتی از طرف نیروی انتظامی یا قضایی میرن یه جایی را، میگن آمپولوم میکنن، میبندن، میگن چه کردن؟ مهر و موم کردن، مهر. خیلی خوب، این تب یعنی همون، یعنی ختم، یعنی میبندن درشا. خب کذالک نطبع، ما مهر میکنیم، میبندیم، علی قلوب المعتدین، مهر میزنیم و در دلهای معتدین. معتدین از اعتداست دیگه، اعتدا افتعاله، از ادا علیه، ادا علیه ازا ظلمه. پس معتدین یعنی عبارت اخرای کیه؟ ظالمین، ظالمین، تجاوزکار، مشکلی نداره. میگه ما مهر میزنیم بر قلوب تجاوزکاران، و وقتی که مهر میزنیم این در قلب بسته میشد. در قلب که بسته شد دیگه ورودی ندارد، چیزی نمیتواند از ادراکات صحیح واردش بشه. وقتی ادراکات صحیح وارد قلب نمیشد، نتیجه قلب که عرض کردیم در لسان قرآن مرکز ادراکات انسانی است، وقتی اطلاعات جدید واردش نشد، لا محاله خروجی قلب نسبت به تصمیماتی که اتخاذ می کند، تصمیماتش چیه؟ خطا خواهد شد. درست شد؟ یعنی قلب به قول امروز شما باید اطلاعاتش آپدیت بشد، به روز رسانی بشد. برای این به روز رسانی باید درش باز باشه تا اطلاعات جدید بیاد توش. میفرماید کذالک، این چنین است که ما مهر میکنیم قلوب معتدین را، درشو میبندیم، لاکا مهرش میکنیم، دیگه این دل نمیتواند اطلاعات جدید رو بگیرد. وقتی اطلاعات جدید رو نداشت، به روز رسانی نشده، در تصمیماتش دوچار چه میشد؟ خطا میشد. اون وقت گفتند این میشد چی؟ این میشه خب خدا خودش درشو بس، یعنی خدا در ادراکات جدید رو بر اینا بس، نتیجه اینا نتوانستن ایمان بیارن. خب خدا میخواست درشو نبندد تا تا اینا ایمان بیارن. بنابراین عدم ایمان را انتساب می دهند به چی؟ به طبع الهی. خدا در و بست، مهرش کرد، اینا نتوانستن ایمان بیارن. در اونایی رم که خدا نبست ایمان آوردن. پس بنابراین شد چی؟ مطلق جبر. اینجور معنا کردن آیه درسته؟ یقیناً باطله. چرا؟ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. اینجا اسم ظاهر رو برده، میتوانست به جاش چی بیارد؟ ضمیر بیارد. و کذالک نطبع علی قلوبهم، نگفت علی قلوبهم، میگه علی قلوب المعتدین. وقتی که اسم ظاهر به جای ضمیر ذکر میشد، یعنی علت این طبع چیه؟ اعتداست. چون اینا معتدینن، ظالمینند، خدا قلوبشون رو طبع می کند و درش رو می بنده و ختم می کند. یعنی احسنت، یعنی اعتداء خودشون سبب طبع الهی شده است. نه اینکه طبع الهی ابتدایی باشد. طبع ابتداعا خدا اقدام به طبع قلوب اینا نکرده است که این مرکز ادراکات از کار بیفته. نه، اینا مرکز ادراکاتشون باز بوده است، خودشون چه کردن؟ ظلم کردن، ستم کردن به بله همون تکذیب. خودش ظلمه دیگه. ظلم یعنی چی؟ ظلم نقطه مقابل چیست؟ عدل. درسته؟ شما عدل رو بشناسید، ظلم رو خواهید شناخت. توحید نقطه مقابل چیست؟ شرک. شرک رو بشناسی، توحید رو خواهی شناخت. اعرف الاشیاء به ازداده ها. لذا ما اون وقتی که توحید می گفتیم، بعد اینکه بحث توحید را به جایی رساندیم، وارد بحث شرک شدیم. گفتیم حالا که توحید را برادون گفتین، بیان شرک را هم بگیم، ببینیم شرک چی چیه. تا شرک شناسایی بشد، توحید بهتر شناسایی خواهد شد. توجه کردید؟ ولذا من تو بحث توحید یه بحث مفصلم شرک گفتم، و به تبع اون قصه شرک وارد شدیم در این عنوان که خب حالا یه مذهب جدید الاحداثی آمده است، هر چیزی رو شرک میداند، وهابیت. و از اونجا وارد بحث نقد وهابیت شدیم. حواستون هست که چاپ هم شد تحت عنوان بله گفتاری در شرک و جستاری در نقد وهابیت، تقریر شد و چاپ شد. غرض این که ببینید این طبع، طبع ابتدایی باشد، یعنی خدا از اول در قلب یه عده‌ای رو بسته است، در قلب یه عده‌ای بازه. اونایی که در قلبشون بسته شده است نمیتوانن ایمان بیارن، اونایی هم که درشون وازه ایمان میآورن. این باشد میشه چی؟ میشه جبر، اگر طبع ابتدایی باشد. اما اگر طبع ابتدایی نباشد، اینا اعمالی را انجام میدهند، اعتداء، ظلم، ستم، تجاوز به حقوق دیگران، در اثر این اعتداء آتی که انجام میدهن جزاء علی اعتداءاتشون، خدا چه میکند؟ خدا در قلب اینا رو، در مرکز ادراکاتشون رو میبندد. خب این دیگه جبر نیست، این دیگه طبع چیست؟ ابتدایی نیست، طبع بر اثر فعل اختیاری خودشون است. توجه کردید؟ و لذا ما یرجع الی اختیار لا ینافی الاختیار. دقت کردید؟ اعتداء فعل اختیاری خودشونه، میخوان در قلبشون بسته نشد، اعتداء نکنن، ظلم و ستم نکنن، هر چیزی رو سر جای خودش بپذیرند. خب اینا اعتداء میکنن، هر چیزی رو سر جای خودش نمیگذارند و نمیپذیرند. بعد ظلم و ستم و اعتداء و تجاوز به حقوق دیگران که کردند، خدا در قلبشون رو میبندد، دیگه ایمان وارد این قلبها نمیشد، دیگه تصمیماتی که میگیرن تصمیمات درستی نیست، چون تو مرکز ادراکاتشون اطلاعات جدید نیامده است. نتیجه خروجی های این مرکز ادراکات، خروجیاش صحیح نیست، خروجیاش به روز نیست، و لذا نجات بخششون نخواهد شد. بنابراین ذیل آیم هیچ دال بر جبر نیست. دقت کردید؟ ولذا مطلقا تو آموزه های دینی آنچه که دلالت بر جبر بکند وجود ندارد، اما غالب جبریون برای قول خودشون جبر استناد میکنن به آموزه های دینی، در حالی که تمام این استنادات غلط فاحشی بیشتر نیست. پس ما آیه رو اینجور معنا کردیم، عمده در معنای آیه این داستانه که بینات رو بزنید به معجزه های پیشنهادی و به ما کذب و به را بزنید به معجزه های معمولیه که خود پیامبران می آوردند، و چون به ما کذب و به همون معجزات معمولی را می گیرد، ما مجبور شدیم که بینات را بزنیم به معجزه های پیشنهادی که اینا با هم فرق داشته باشه. میگه وقتی معجزات عادی رو آوردن تکذیبشون کرده، گفتن نه شما دروغ میگید، اگه پیغمبری این کارهایی که ما میگوییم رو بکن، معجزه پیشنهادی. پیامبران اون معجزات پیشنهادی را هم اجابت کردند، بازم چه کردن؟ بازم تکذیب کردن و ایمان نیوردن. توجه کردی؟ خب ما آیه را اینجور معنا کردیم که ملاحظه فرمودید، و این معنا ظاهر آیه است، یعنی ما آیه را به ظاهرش معنا کردیم. ثم ما روایاتی داریم، البته سه تا روایت، سه تاش تو عیاشی است، البته اون اولی را تو بصائر الدرجات صفار کافی جناب کلینی و حتی علل الشرایع شیخ صدوق هم آمده است، منتها هر سه تا روایت، اون دو تا عیاشی که سه تا عیاشی که هیچی مرسله، اون یکی از عیاشی هم که تو کتابای دیگه هست سندش ضعیف، دو تا سند داره، هر دو تا سند ضعیفه. توجه فرمودید؟ این سه تا روایتی که سنداش هم ضعیف است، این آیه را تأویل کرده است به عالم ذل، ازله، به عبارت اخرى به عالم ذر، و میگد اینی که میگد بالبینات ایمان نیاوردن، یعنی به پیامبران و معجزاتشون ایمان نیاوردن. چرا؟ چون اینا تو عالم ذر به این پیامبران چه شده بودن؟ کافر شده بودن. چون در عالم ذر تکذیب کرده اند، حالا هم ایمان نمی آورند. تو روایات آیه اینجور معنا شده، توجه کردی؟ خب این معنا تا قبل اینکه من این معنا رو برای شما بگم، شما منتقل به این معنا نشده بودید. یعنی این ظاهر از آیه نیست، اگرچه با ظاهر آیه هم تنافی نداره. یعنی بعد اینکه بیان شد شما میبینید که خب اگه آیه رو اینجوری هم معنا کنی عیبی ندارد، اشکالی ندارد، و تو روایات ما اینجور معنا شده. بنابراین ما این روایات رو به عنوان یه تأویل بر آیه، البته خلاف ظاهرم نیست که بشه تأویل گفت، یعنی میشد حتی این رو ظاهر گرفت. یعنی ببینید، فجاؤهم بالبینات در دنیا، پیامبران با بینات در دنیا آمدن، فما کانوا لیؤمنوا، اینا ایمان نیاوردن، بما کذبوا به، به اون چیزی که در عالم ذر بدان چه کرده بودن؟ تکذیب کرده بودن. بله؟ نه نه، چرا؟ به اختیار خودشون بعضی ایمان آوردن بعضی نیاوردن. در عالم ذر هم اختیار وجود داره، قبل این دنیاست، ولی اون دنیا عالم ذر هم با اختیاره. ببینید ما به قبل و بعدش کاری نداریم. بله عالم ذر قبل این عالمه، لکن در اون عالم ذر هم اختیار بوده است، همون جور که در این دنیا هم چیه؟ اختیاره. ولی میگد اینا همون گونه ای که در عالم ذر من قبل و قبل از این دنیا ایمان نیاوردن به اختیار خودشون، در این دنیا هم که بعد عالم ذر است ایمان نیاورد. بله؟ نه نه، مهر که اونجا نزده شد، اونجا اصلا قلبی نبود پسرم، ذره. اینجا اینجا مهر زده شد، وقتی چه در عالم ذر ایمان نیاوردن چه در دنیا ایمان نیاوردن و به تکذیب خودشون ادامه دادن، بعد این دوبار تکذیب، این دیگه صدق چه میکند؟ اعتدا. وقتی صدق اعتدا کرد وقت چه میخورن؟ مهر میخورن.
آخر روی جب را میرسونه، عقل اختیار بشر دست بشر میگیره.
چرا؟
در حالت تا آخرین لحظه عمر نفس بیاد بالا و میره میتونه که عوض بشه.
بله احسنت، پس جبری در کار نیست. پس جبری در کار نیست. در کربلا شما حر را دارید، در سپاه عمر سعد ملعون، درسته؟ و غیر حرم هستند اینایی که روز عاشورا یا شب عاشورا از سپاه عمر سعد ملحق شدن به کی؟ به امام حسین. یعنی حر یکیشون است، بازم هستن کسانی که ملحق شدن، یعنی از اون مسیر خطا برگشتن، در آخرین لحظات برگشتن. این ورم داری عکسش، این ورم داریم آقا. تو سپاه حسین هم داریم کسانی که
جواب سیاله از سیاله کلامه رو میتونه این جواب بده. مثلا چرا من تو سر زنی که گفت به دنیا آمدن، پس به خاطر همین کافر شده؟
حالا الان تو سرزمین کفر به دنیا آمده مسلمانه، تو سرزمین شما بلاد اسلام به دنیا آمده کافره. فعلا که دیگه این حرفا نیست، فعلا دیگه وسائل ارتباط جمعی به گونه ایست که اینجور نیست که چیزی بر کسی پنهان بماند، همه چی دیگه روشنه. ببینید با این وسائل، با این اینترنت، با این هوش مصنوعی، با این ارتباطات، با این رسانه ها، دیگه شما چیزی پنهانی تو دنیا وجود ندارد.
استاد میشه همین مسئله رو مطرح کنید که شما در قام به نظر تکذیب کردید، پس خدا ما قد در کرده شما مثلا در سرزمین کفر به دنیا، یا اونی که هم
نه سرزمین کفر به دنیا میاد مسلمان شده. عرض کردم به شما که در سرزمین کفر به دنیا آمده مسلمان شده، همینجا پیخ گوش شما و مسجد شما به دنیا میاد و بزرگ میشه و کافر میشه. یه بارم تو عمرش پاشو تو مسجد نمیگذاره، میگه من استثناس. کجاش استثناس؟ چه استثنائیست که اینقدر زیاده؟ بغلی مسجد به دنیا آمده، میگه ای خدا کی بشد که این مسجد خراب شد، کی بشد این آقا مسجد رو بکشنش بالا تیر چراغ برق. خب کم میگن این حرفا رو؟ آقا عالم زر برای خودش یه عالمی است با اختیار. آنچه که در عالم زر واقع شده است انتفاع اختیار در عالم دنیا را نمی کند. اونجا هرچه واقع شده واقع شده، با اختیار بوده است. اینجا در عالم دنیا هرچه که واقع می شود با اختیار بشره. بله، اون عالم زر در حکم زمینه است برای این عالم، برای عالم دنیا. توجه می کنید؟ اما در حد زمینه، نه مازاده بر زمینه، نه این که دیگه دستش بسته باشد، زبانش بسته باشد، نتواند کاری بکند. نه، پس سلب اختیار نمی کند. یه زمینه سازی است. شما زمینه رو میتوانی خودت چکار کنی؟ تغییر بدی؟ بله، اونی که زمینش موافق است بهتر میتواند کار خودش رو انجام بدن، ولی اونم که زمینش موافق نیست میتواند زمینه رو عوض کنه و کارش انجام بده. یتبع بعد تکذیب در دنیا، بعد این که اینا تو دنیا تکذیب کردن، این صدق اعتدا می کند. وقتی که صدق اعتدا کرد، خدا دیگه دلها رو مهر می کنه. چرا؟ من که گفتم قبول می کنم. آقا عالم زر رو میگه تکذیب کردن. قبل این دنیا که تکذیب کردن، روایت میگه عالم ازله ای بود. در اون عالم ازله اینا تکذیب پیامبران رو کردن. باش قبول، لکن تکذیب در عالم ازله که شما اسمشو میگذارید پیش خودتون عالم زر، او موجب طبع نیست. طبع بعد تکذیب تو دنیاست. دقت کردید؟ و لذا طبع سلب اختیار نمی کند، چون شما پیشا پیش تکذیب کردید ان اختیارن ثم تب ثمره تکذیبه.
اما در عالم زر نمیشه پیغمبر نبوده که تکذیبش
کنه. از کجا میگید؟ یادتونه؟ خب ظاهر این است که خدا الستو به ربکم قالو بلا بلا. خب بلا گفتند، و چه مانعی دارد؟ خدا هم بر ربوبیت خودش تصدیق گرفته باشد هم بر نبوت انبیائش، مانعی ندارد. خب ولی این روایات میگه عده‌ای در عالم زر نبوت انبیا رو تکذیب کرده و در دنیا هم تکذیب کرده، یعنی اونجا ان اختیارن تکذیب کردن، تو دنیا هم ان اختیارن تکذیب کردن. نتیجه دو تکذیب اختیاری شد چی؟ شد طبع علی قلوبه، تمام شد. خب وقتی عرض شده یعنی تکلیف دارن دیگه، وقتی یه چیزی بر کسی عرض میشد میگه تصمیمتو بگیر، قبول داری یا نداری. اونجا برای خودش یه نوع تکلیفه، باید اعلام به قبول داشتن بکنن. الستو به ربکم؟ بله، ان اختیارن و ان معرفتن میگن بلا. همین جور نیست که چشم بسته یه عده بگن بلا یه عده بگن نخه، اینجوری نیست که. خب اینا ببینید همه از رو معرفته، لکن از این که چشم بسته و از رو نادانی هیچ کدام از تکذیبا و تأییدا نبوده است. اینجور نیست که چیزی رو ندانند و تکذیب کنند، نه، ان علم اینا ببینید تکذیب یا تأیید باید از روی علم باشد، ولی اگه از روی علم نباشد که ثمری نداره، فایده ای نداره. ما داشتن لابد، تأیید و تکذیب که بدون علم نمیشد که پسر جان، اگه بدون علم باشد یعنی اصلا فایده ندارد. یه عمو جان ما داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت که حج نور الله، عموی بزرگ ما، وقتی میامد دیدن اون فامیلی که بچه دار شده بودند و اینا، یا بچه کوچیک داشتن، بچه کوچیک رو میگذاشتن تو دامن حجا نورالله. حجا نورالله خودش اولاد نداره، نتیجه خیلی بچه دوست داره و بزرگ فامیل هم هست دیگه، شخصیت اول ایران، ثروت هم الا ماشاءالله، بچه رو میگذارن تو دامنش. عمو جون میگفت من بچه بودم، حاج نورالله آمد خونه پدر ما، مادر ما منو گذاشت تو دامن حاج نورالله. حاج نورالله بچه رو که میگذاشتن تو دامنش یه سوال میکرد، اگر بچه درست جواب میداد یه زمینی، خونه ای، ملکی، چیزی همونجا میداد به بچه، اگه بچه اشتباه جواب میداد نه نمیداد. دقت کردی؟ عمو جون میگفت من بچه بودم، خودم که یادم نمیاد، اما ننم برام تعریف میکرد که مادر تو بچه بودی گذاشتیم تو دل حجا نورالله. حجا نورالله پرسید به 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 اینا و گفت خب بگو ببینم خدا بهتر است یا خرما. میگفت من طفل بودم، خدا نمیدونستم چی چیه که، اما خرما رو میدونستم چی چیه، شیرینه، گفتم خرما. گفت تا گفتم خورما دیگه چیزی بهم نداد. و میگفت مادر من مدت ها با من تمرین میکرد که مادر خدا از خورما بهتره، تا یه بار دیگه حجا نورالله بیاد منو بذارن تو دلش، این دفعه درست جواب بدم و مثلا یه ملکی، یه خانه ای، یه مغازه‌ای، یه چیزی به من ببخشد که دیگه اتفاق نیفتاد. و میگفت خدا بیامرز این اشتباه جواب دادن ما، خلاصه اون مالو از دست ما برد. اگه قرار است مثل این بچه باشه، این که اثباتش و نفی اینجوری که فایده نداره. خب بچه چی میدوند خدا چی چیه؟ یه دو سالشه، یه سالشه، دو سالشه، زبونش تازه باز شده، خرما رو گذاشتن به دهنش، شیرینی خرما رو چشیده است، اما مفهوم خدا هنوز تو شکلش ذهنش بسته نشده. نه، اگر این جور باشد اصلا ارزش نداره. اگر این جور باشد که ارزش ندارد که، این اقرار و اعتراف اینجوری چه فایده ای داره؟ عمو جون تو سن که گفت خورما کافر شد؟ شما میتونید بهش بگون کافر؟ نه، این طفل نمیفهمد. خورما را چشیده، شیرینی خورما را، ولی مفهوم خدا تو ذهنش هنون نیست اصلا. خدا چی چیه؟ لذا گفت من گفتم خورما. خیلی خوب، و چیزی بهش داده نشد. قصه ی عالم زر اگه اینجور باشد که فایده ندارد که. خدا که حجانور الله نیست که، این نور الله هست، اون خود الله هست. اونی که خداست کاراش رو حسابه. توجه میکنید؟ باید در عالم زر همه چیز معرفی شده باشد، بعد اینا الستو به رب بکن. ببینید خودشونو میشناسن، رب رو میشناسن، تأیید و تصدیق از رو اختیار دارن میکنن. داستان اینه. پس رو اختیار خودشون میگن بله و قالو بله. انبیا، اولیا معرفی شدن، گفتن بله ایمان آوردی. توجه فرمودی؟ پس اون عالمم ان علمن بلا گفته اند. تو دنیام ان علمن و اختیاره. و صلی الله علی محمد و آله.